ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 3 آبان 1400 هجری شمسی برابر 25 اکتبر 2021 میلادی است. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نمایندگی سازمان ملل متحد در سودان بازداشت نخست وزیر و بیشتر اعضای کابینه این کشور را از سوی افراد مسلح ناشناس کودتای در دست انجام و تلاش برای تضعیف گذاشتن حساس دموکراتیک نامید و به شدت محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، این اقدام از سوی نیروهای نظامی ناشناس انجام شده و وضعیتی شبیه به کودتا در خارتوم پایتخت سودان شکل گرفته است. بنابراین گزارش، بامداد امروز هرج و مرج در خارتوم پس از آنکه افراد مسلح ناشناس محل اقامت عبدالله حمدوک نخست وزیر غیر نظامی این کشور را محاصره کردند، اوج تازه‌ای گرفته است. ارتش سودان هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نداشته است. در پی اعتراض‌های سال 2019 که منجر به برکناری عمر البشیر از سوی ارتش شد، این کشور توسط یک دولت مرکب از نمایندگان نظامی و غیر نظامی اداره می‌شود. گروه طالبان میگوید در نشست همسایگان افغانستان در تهران که روز چهارشنبه برگزار میشود شرکت نخواهد کرد. این خبر در حالی از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام شد که خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد که از سوی طالبان برای شرکت در این نشست دعوت به عمل نیامده است. پیش از این گروه طالبان در نشست موسوم به آینده افغانستان که روز 28 مهر در مسکو با حضور نمایندگان 10 کشور از جمله روسیه، چین، ایران و پاکستان برگزار شد، شرکت کرده بود. در پایان این نشست بیانیه مشترکی از سوی کشورهای شرکت کننده امضا شد، اما جمهوری اسلامی ادعا می کند این بیانیه مورد توافق تهران نبوده است. هنوز هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان با نام امارت اسلامی طالبان را به رسمیت نشناخته است. رسانه های اسرائیل گزارش دادند که نخستین پرواز مستقیم بین عربستان سعودی و اسرائیل امروز دوشنبه میان دو فرودگاه ریاض و تل‌آویو انجام خواهد شد. فروردین امسال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل وعده برقراری این پرواز مستقیم بین دو کشور را داده بود. این رویداد بخشی از تلاش اسرائیل برای عادی سازی روابط با عربستان محسوب می شود. دولت اسرائیل در طول دو سال گذشته در قالب تلاش‌های دیپلماتیک مشهور به پیمان ابراهیم عادی سازی روابط با کشورهای عربی مانند امارات متحده عربی، بحرین و سودان را آغاز کرده است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان پیشتر گفته بود کشورش عادی سازی روابط با اسرائیل را تنها در صورت تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال 1967 انجام می‌دهد. ایران، ترکیه و گروه‌های فلسطینی از جمله مخالفان منطقه‌ای عادی سازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی هستند. مسکو روز یکشنبه به تصمیم ایالات متحده برای عدم صدور ویزای این کشور در خاک روسیه و مراجعه شهروندان روس به کشور ثالث اعتراض و این اقدام را محکوم کردند. بر اساس این دستورالعمل روس‌ها اکنون ناگزیر خواهند بود برای درخواست ویزای آمریکا به سفارت آن کشور در ورشو پایتخت لهستان بروند. این تصمیم واشنگتن به این دلیل انجام شد که روسیه کار کردن شهروندان این کشور در سفارت ایالات متحده را ممنوع اعلام کرد. روسیه بدین ترتیب پس از کشورهای کوبا، اریتره، ایران، لیبی، سومالی، سودان جنوبی، سوریه، ونزوئلا و یمن دهمین کشور این فهرست محسوب می شود. روابط ایالات متحده و روسیه در پی پایان جنگ سرد اکنون در پایین ترین سطح قرار دارد.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. محکومیت جریان کودتا در سودان از سوی سازمان ملل. بازداشت نخست وزیر غیر نظامی و شماری از اعضای دولت سودان در میان گزارش‌های از وقوع کودتای نظامی.
اتفاقی که قابل پیش بینی بود، چون از زمان تشکیل این شورای ائتلافی که رهبری کشور رو در دست داشت، بین بخش نظامی و غیر نظامی این شورای ائتلافی همیشه اختلاف بود.
شاخص‌های جمعیتی ایران در وضعیت هشدار به گفته دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور.
در واقع این تحلیل درست هست، ولی اگر ما فقط ایران رو با نرخ باروری گذشته خودش مقایسه بکنیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نمایندگی سازمان ملل متحد در سودان وقایع امروز در این کشور شمال آفریقا را کودتایی در جریان و تلاش برای تضعیف گذار حساس دموکراتیک در آن کشور خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. نظامیان مدعی‌اند که برای برگزاری انتخابات تا 2 سال دیگر زمینه را برای حضور احزاب سیاسی فراهم می‌کنند. آنها همچنین گفتند دلیل آنچه امروز رخ داده این است که روند فعلی امنیت و ثبات سودان را برهم می‌زد. هانا کاویانی نگاهی دارد به تحولات سودان.
با طلوع آفتاب در خارتوم پایتخت سودان، اولین زمزمه‌های شکل‌گیری یک کودتا شنیده شد و با شدت گرفتن این گزارش‌ها مشخص شد نخست وزیر دوران انتقالی در سودان عبدالله همدوک در حصر خانگی است و برخی دیگر از مقام‌های ارشد سودان در میان بازداشت شدگان ساعت‌های اخیر هستند. دفتر سیاسی مأموریت سازمان ملل متحد در سودان در واکنشی صریح به این تحولات بازداشت نخست وزیر و مقام‌های دولت را غیر قابل قبول توصیف کرده و از نیروهای امنیتی سودان خواسته تا آنها را که به صورت غیر قانونی بازداشت شدند فوراً آزاد کنند. سایر دیپلمات‌ها هم خواستار آزادی این افراد شدند. اتحادیه عرب با 22 عضو هم میگوید شدیداً نگران تحولات در سودان است و دبیر کل این اتحادیه گفته است هر چالشی از طریق گفتگو قابل حل شدن است. رویکردی که در واکنش رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل هم مشهود است. همه این واکنش ها بر لزوم بازگشت به مسیر روند انتقالی تاکید می کنند. روندی که حدود 2 سال پیش با برکناری عمر البشیر پس از دهه‌ها حکومت بر سودان آغاز شده بود. روندی که در آن سیاستمداران غیر نظامی و نظامیان بر طبق توافقی در راستای شکل‌گیری حکومتی تازه قدم برمی‌داشتند، اما هر قدم که این روند به پیش رفت بیشتر مشخص شد که نظامیان با حضور غیر نظامیان جای خود را تنگ می‌بینند و در صدد کنار زدن آنها هستند. تحولات روز دوشنبه هم آغاز این ماجرا نیست. غیر نظامیان که از سوی طرف مقابل متهم به سوء مدیریت شده بودند، می گفتند نظامیان با آوردن چند حزب سیاسی و شورشی در زیر چتر خود در صدد تشکیل دولتی تابع خود هستند. 5 شنبه گذشته هم 10,000 تن از هواداران غیر نظامیان به خیابان آمده و علیه نظامیان شعار دادند. اما درخواست برای صلح‌آمیز بودن این روند و حتی سفر نماینده ایالات متحده در امور شاخ آفریقا به خارتوم نتیجه بخش نبود و نظامیان آنچه که پیش بینی میشد را کلید زدند. اگرچه که از همان ساعت اولیه بامداد دوشنبه مخالفان این رخداد به خیابان آمده و تصاویر مخابره شده از خارتوم هزاران معترض را در کنار لاستیک‌های آتش زده و آسمان مملو از دودی سیاه نشان می‌دهد. این معترضان مانند این مرد میگویند برای حفاظت از انقلابشان به خیابان آمدند، چرا که اقدام ارتش را خیانت به شهروندان در هر گروهی میبینند. این معترض سودانی میگوید باید سد راه پیشروی ارتش شد و این لحظه است میان بودن یا نبودن و باید حقیقت را به نمایش گذاشت. ساعتی بعد از این صحبت‌ها، وزارت اطلاعات سودان از تیراندازی به سوی معترضان در خیابان خبر داد.
از علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا در آلمان، چند و چون تحولات سودان را جویا شدیم.
اتفاقی که قابل پیش بینی بود، چون از زمان تشکیل این شورای ائتلافی که رهبری کشور رو در دست داشت، بین بخش نظامی و غیر نظامی این شورای ائتلافی همیشه اختلاف بود. نظامیان حاضر نبودند قدرت رو اونجوری که قول داده بودند به غیر نظامیان واگذار کنند و انتخابات آزاد برگزار کنند، و این سعی اونها برای کودتا دومین بار هست که انجام گرفته. یک بار هم در دو ماه گذشته دست به کودتا زدن، ولی کودتاشون ناموفق بود. الان مثل که با برنامه ریزی بیشتری وارد عمل شدن، چون خبر از این است که فرودگاه رو بستن، اینترنت رو قطع کردن و تلفن ها رو قطع کردن و نخست وزیر رو، آقای همدوک که طرفدار قید نظامیان بود، در حبس خانگی قرار دادن. 4 وزیر دیگر رو دستگیر کردن. آمریکا هم سعی کرد که از کودتای نظامی جلوگیری بکنه. نماینده آمریکا دیشب تا چند ساعت قبل از این کودتا در خارتوم پایتخت سودان بود و بین نظامیان و غیر نظامیان مذاکره کرده بود، میانجیگری کرد، ولی مثل اینکه موفق نشده. آقای فلتمن و همین علت هم امروز در یک توییتی اظهار نارضایتی کرد از این کودتا. عده‌ای از مردم طرفدار این کودتا چیان هستند، خصوص اسلامگرایانشون، عده‌ای هم ناراضی هستند و گویا تظاهرات زیادی در تونس هست و جاهای دیگه، شهرهای دیگه، ولی در این حال ارتش و نیروهای شبه نظامی هم بر اساس خبرها گویا در سطح پایتخت منتشر شده.
این تحولاتی که داره صورت میگیره در سودان چه اثری میتونه داشته باشه در منطقه شمال آفریقا، فکر میکنین آقای سرزاده؟
اثر بسیار زیادی میتونه داشته باشه، چون همطور که میدونید این شورای انتقالی در حقیقت داشت میرفت به نوعی دموکراسی، داشت به طرف این میرفت که حتی روابط رو با اسرائیل یک جوری عادی بکنه. اسرائیلی ها خیلی دل بسته بودن به موفقیت این شورای انتقالی و به خصوص اینکه نظامیان سعی میکنن با اون بخش اسلامگرای جامعه سودان و بخش ناراضی جامعه سودان تکیه بکنن، و بخشی از اینها حتی طرفداران عمرالبشیر هستند که سقوط کرد بعد از ده ها سال حکومت بر اون کشور، سعی میکنن که حکومتش رو تقویت بکنن، و اگر اینها بتونن موفق بشن طبیعی است که در سیاست خارجی سودان هم نسبت به مصر و هم نسبت به اسرائیل و دنیای عرب یه تغییراتی خواهد کرد. و من فکر میکنم که حتی کشورهای مثل امارات و عربستان و مصر از این کودتا چندان راضی نیستند، چون به هر حال امکان داره که شرایط زمان عمرالبشیر تکرار بشه.
آیا دول خارجی ممکن هست که در این تحولات سودان نقشی داشته باشن؟
پیشبینیش، یعنی تحقیقی در این زمینه نشده، ولی طبیعی است که نیروهایی که بیشتر در سطح بین المللی طرفدار اسلامگراها هستند، اخوان المسلمین هستند، و به طوری در حقیقت نیروهای اسلامگرا رو در قدرت میخوان ببینن، از جمله قطر، ترکیه، همونطور که ما در مورد افغانستان دیدیم که به طالبان کمک کردن که سر کار بیاد، اونها هم چندان بیمیل نیستن که این نظامیان سودان موفق بشن. ولی باید ببینیم که آیا اصولا این کودتاچی ها موفق میشن تسلطشون رو بر کل کشور حاکم بکنن یا نه، چون هنوز زود است، چندین ساعت بیشتر از کودتا نگذشته و همطور که میدونید تظاهرات ادامه داره، ولی ظاهرن مثل که با برنامه ریزی آمدن و میخوان این بار برای بار دوم هم تو که گفتم حکومتشون رو تثبیت بکنن.
سفارایی و وضعیت ارتش، موضع ارتش در قبال این تحولات چی میتونه باشه؟ یعنی چه بخشی از نیروهای نظامی همراهن با این وقایع و آیا همه ارتش همراهه یا بخشیشه؟
همه ارتش نیست، بخشی از ارتش هست، ولی همونطور که میدونید ارتش اصولا از زمان استقلال سودان همیشه بر سر کار بوده و در حقیقت کشور سودان بدون ارتش غیر قابل تصور هست. حتی اگر راه حل هایی هم برای آینده پیدا بشه ارتش رو نمیشه کنار گذاشت. بنابراین بخشی از ارتش حتما با کودتاچیان هست، ولی صحبت از این است که در اخباری که به دست میرسه که ناشناسانی از درون ارتش دست به این کار زدن. معلوم است که در بین خود ارتشی ها هم اختلاف نظر هست که آیا با اون سیاست شورای انتقالی همراهی بکنن یا اینکه دست به کودتا بزنن. باید توجه کرد که این کودتاچیان به نارضایتی بخشی از مردم هم تکیه دارند، چون به هر حال دولت این شورای انتقالی نتوانسته بود برنامه‌های اقتصادی انجام بده، حتی بنا به توصیه صندوق بین‌المللی پول مقداری از اجناس رو گران کرده بود چون یارانه‌ها رو برداشته بود. به همین علت یک تنش اجتماعی هم ما داریم در سودان و این نظامیان بر این تنش اجتماعی تکیه می‌کنند.
علی صدرزاده بود، کارشناس مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا در آلمان. تحولات سودان، نمایندگی ملل متحد خواسته که هیئت نمایندگی سیاسی سازمان ملل که اخیراً تشکیل شده و ماموریت دارد به انتقال آرام قدرت در سودان و حمایت از حقوق بشر کمک کند، اعلام کرده که بازداشت‌های گزارش شده نخست وزیر، مقامات دولتی و سیاستمداران سودان ناپذیرفتنی است و از نیروهای امنیتی سودان خواسته فوراً افرادی را که به طور غیرقانونی بازداشت شده یا در حبس خانگی قرار گرفتند آزاد کنند و از همه طرف ها خواسته است حد اکثر خیشتنداری را به کار گیرند.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور در ایران اظهار داشته در حال حاضر تمام شاخصهای جمعیتی کشور در وضعیت هشدار قرار گرفتند. صالح قاسمی پژوهشگر جمعیت به خبرگزاری دولتی ایسنا گفته ایران رکورددار سرعت کاهش نرخ باروری در سه دهه گذشته است. در این باره با سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه گفتگویی داشتیم و دیدگاه وی را جویا شدیم.
در واقع این تحلیل درست هست، ولی اگر ما فقط ایران را با نرخ باروری گذشته خودش مقایسه بکنیم، یعنی این واقعیت داره که بعد از یک رشد سریع جمعیتی در دهه 60 که برمیگشت به اوضاع احوال ایران در دوران بعد از انقلاب و مسئله جنگ که همیشه یه تأثیری روی باروری داره، یعنی در واقع جمعیت به دنبال جبران اون چیزی که از دست میده به طور طبیعی جایگزین کردن در واقع جمعیت، ما وارد یک دوران کاهشی شدیم که خب شیبش تند شده. ولی اگر ایران رو مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، مثلا کشورهای شمال افریقا از جمله تونس و مراکش یا با کشوری مثل ترکیه، این کاهشی که ازش صحبت میشه به آن اندازه که ادعا میشه هم نگرانی آور نیست و یک روند کم و بیش طبیعیه به اون چی که این روند طبیعی کاهش جمعیت یعنی دوران انتقالی جمعیت در جامعه شناسی بهش گفته میشه. باید ما یه مورد اضافه کنیم در مورد ایران و اون مسئله بحران اقتصادی، یعنی اینی که اتفاقاتی که در 15-20 سال گذشته در ایران افتاده و فقیر شدن جامعه باعث شده که فرزندآوری تبدیل بشه در حقیقت به یک موضوع اقتصادی بسیار مهم همزمان، یعنی تأمین زندگی بچه، و بنابراین یه نوع نقش ترمزی را بازی کرده. ولی ما در مرحله هشدار به اون صورتی که ایشون میگن قرار نداریم اگر ایران رو مقایسه کنیم با کشورهای مشابه یا حتی کشورهای اروپایی.
این آمارهایی که در جمهوری اسلامی منتشر میشه آقای پیوندی، میدونیم که موارد دیگری هم بوده که خب چندان نمیشه بهشون اتکا داشت. با چه نیت و اهدافی فکر میکنین چنین آمارهایی که شما اشاره کردین اونقدر نمیشه اتکا کرد به برایندهای این آمارها؟ چه نیاتی هستش که اینطور وضعیت رو نگران کننده جلوه میدن، در صورت که خب واقعیت موجود جامعه هم به خاطر مسائل مختلف که اخیراً هم گزارش شد برای نمونه بخش قابل توجهی از جامعه ایران زیر خط فقر قرار دارند و مسائل موجودی که کم و بیش همه ازش اطلاع دارن، این عوامل هست و همزمان این آمارها میاد؟
کاملا درسته. یعنی ببینید ما یه مسئله کاهش در واقع رشد جمعیت داریم که یه مسئله که در خیلی از کشورهای دنیا مطرح است و برای اون در واقع راهکارهایی وجود داره و اگر کشوری بخواد به طور واقعی جلوشو بگیره باید به دنبال اون راهکارها باشه و راههای دیگه در حقیقت نتیجه بخش نبودن چه در ایران چه در کشورهای دیگه. اون چی که اساسیه اینه که ما در مقابل هر زنی که در سن باروری داره بتونیم دو تا بچه داشته باشیم. علت این در واقع معیار مهمم اینه که هر زنی باید بتونه، چون نصف بچه هایی که متولد میشن دختر هستن، یه جایگزین برای خودش در جمعیت به وجود بیاره. این در واقع اصلی ترین معیاریه که در ایران و در هر کشور دیگه باید پایه داوری ما در مورد جمعیت قرار بگیره و ما الان در حدود این نرخ هستیم. برابری برخلاف اونچه که ادعا میشه ما در اون مرز هشدار و خیلی در مقایسه با کشورهای دیگه در وضعیت بسیار وخیمی قرار نداریم. اما نگرانی های حکومت فقط مسئله جمعیتی نیست. نگرانی های حکومت مسئله نقش های زنانه در جامعه، اینی که مادر شدن و مادر شدن به شیوه گذشته داره کاملا در جامعه ما در واقع جاشو میده به یک نوع زن جدید و یک در واقع کسی که میخواد همزمان در جامعه باشه، بازیگر اجتماعی باشه، نقش اقتصادی بازی بکنه. اون چیزایی که در واقع حکومت رو بیشتر نگران میکنه همین در واقع پیامدهای اجتماعی این کاهش جمعیت است تا پیامدهای جمعیتی در واقع این روند. به خاطر همین هم است که باید با تحلیل ها و هشدار ها برخورد در واقع نسبی کرد و همیشه فقط توجه نکرد به اون چه که گفته میشه، به ویژه اون که در واقع روانشناسی بسیاری از رهبران سیاسی ایران جمعیت بیشتر به خصوص حکومت شیعه برابر است با قدرت حکومت شیعه در منطقه. بنابراین برای اونها جمعیت و دموگرافی یک سلاح ایدئولوژیک و دینی است برای قدرتمند شدن در منطقه و اینا همش باعث میشه که چه اون ابعاد اجتماعی در مورد زن و خانواده و چه این بود ایدئولوژیک باعث میشه که ما در واقع با احتیاط برخورد بکنیم با چنین تحلیلایی و واقع بین تر باشیم و ایرانو بیشتر مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه تا با خودش.
سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پناهجویان ایرانی یا ایرانی‌های پناهجو طی سال‌ها و دهه‌های اخیر همواره در کانون خبرها گزارش بودند اینک مسئله پناهجویان ایرانی در مرز لیتوانی بلاروس است که مورد توجه قرار گرفته، که در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب داشته است. میریم یک راست سراغ بنیامین صد که نگاهی داشته به آنچه در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. بنیامین، ما رو در جریان بذار که چه نکاتی بازگو شده.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، در دو سه روز اخیر، در روز گذشته به خصوص، خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف منتشر شد و همینطور صداهایی از کسانی که ادعا می‌کردن، همین 12 13 نفری که ادعا می‌کردن تعدادی از اونها که شرایط بسیار وخیمی دارن، حتی آب و غذا ندارن و پلیس بلاروس در مرز بلاروس و لیتوانی اونها رو در واقع اذیت و آزار قرار میده، کتک زده اونها رو، و صدایی منتشر شده از یکی از اونها در شبکه‌های اجتماعی که درخواست کمک و استمداد میکنه و بسیار پریشان هست. امروز دولت ایران واکنش نشون داد که اون هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت و از بلاروس خواسته که در واقع رفتار بهتری داشته باشه با این پناهجویان ایرانی و رسیدگی بکنه به وضعیتشون. خیلی از کاربرها به همین بهانه به وضعیت پناهجویان ایرانی در 14 گذشته پرداختن. خب همونطوری که تو و شنوندگان گرامی میدونن، سیل پناهجویی و پناهندگی از طرف ایران در 14 گذشته دوره های مختلفی رو پشت سر گذاشته و دلایل مختلفی هم داشته. مهمترین دلایل سیاسی و اقتصادی بوده. خب در چند سال اخیر با توجه به فقیر شدن جامعه، اینگونه که کاربرها در شبکه‌های اجتماعی نوشتن، و تعداد بیشتری که در واقع نیازمند هستن و مشکلات اقتصادی شدید دارن، سودای مهاجرت به سرشون میزنه به هر طریقی، حالا به شکل قانونی یا غیر قانونی، که خب در این مورد پناهجوها خب به شکل غیر قانونی در مرز بلاروس گرفتار شدن و نه راه پس دارن و نه راه پیش. خیلی از کاربرها اشاره کردن به همین موضوع و گفتن که اگر که در جمهوری اسلامی شرایط و در ایران شرایط به گونه‌ای بود که مردم میتونستن بهتر زندگی بکنن و نگران روزگار خودشون نبودن، چه وضعیت معیشتی خودشون و چه آزادی هایی که از اونها سلب شده، این همه ایرانی، میلیون ها ایرانی سعی نمی‌کردن در واقع کشور خودشون رو ترک کنن به هر طریقی و با آب و آتش بزنن تا به اروپا یا کشورهای حالا توسعه یافته تر برسن. همونطوری که اشاره کردی، این موضوع در شبکه‌های اجتماعی از این منظر هم واکنش داشته که نگاهی کرده به این 14 گذشته‌ای که در واقع این اتفاق افتاده و سیر پناهجویان از ایران در واقع سیر پناهجویان ترازی شده به سمت کشورهای غربی بیشتر. خیلی از کاربرها علاوه بر این اشاره کردن به اینکه چرا دولت‌های غربی سازوکار و روش‌های بهتری رو برای ساماندهی کسانی که میخوان ایران رو ترک بکنن در نظر نمیگیرن. خب همونطوری که میدونیم شرایط صدور ویزا برای ایرانی‌ها و چند کشور دیگه منطقه بسیار دشوار هست و خیلی از اونها سعی میکنن خودشون رو به اشکال غیرقانونی به خاک اروپا برسونن، به خاطر اینکه پروسه صدور ویزای پروسه زمانبر طولانی مدت هست و علاوه بر این شرایطش هم اینگونه که کاربرها گفتن همه کسانی که در فکر مهاجرت هستن ندارن. این یک در واقع مناقشه چند ساله‌ای هست که وجود داره. از طرفی نگاه کردن که ایرانی‌هایی که خودشون امروز در کشورهای غربی زندگی می‌کنن و در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن، به اینکه منابع محدود هست در کشورهای غربی و سیر مهاجرت هم خیلی شدت گرفته، پناهجویی، پناهندگی و مهاجرت به شکل‌های قانونی برای کار یا برای تحصیل، به خصوص با توجه به تحولات خاورمیانه و شرایط کشورهای همسایه ایران مثل عراق و افغانستان و همینطور سوریه در چند سال اخیر که مدام گرفتار جنگ و پریشانی متعدد و فروپاشی‌های متعدد اجتماعی و سیاسی بودند و این در واقع سرریز شده در زندگی روزانه مردم اون منطقه و اونها رو به سطوح آورده که سعی بکنن مهاجرت بکنن یا به نوعی از کشورهای خودشون از جمله ایران خارج بشن، که خب آمارهای متعددی هم منتشر شده در این زمینه.
بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی مطرح و منتشر شده. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 و 13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.